بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوم اسفند 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیة الله فی الارضین و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و حق نفسک علیک ان تستعملها بطاعت الله. رساله حقوق بودیم. حضرت فرمود اعضا جواره تقسیم بندی کرد، حالا قرار یکی یکی به این حقوق بپرداز. اما حق نفس در تعریفش، حالا اون جوهر اصل وجود انسان رو گفتن و بعضی ها میگن محل استقرار من در مملکت ظرفیت ها، یعنی وجود انسان یک وجود جسمانی داره، خودمون وجود جسمانی هم، خودمون وجود جسمانی هم بالاخره یک رأسی داره، یک بطنی داره، یک شهوتی داره، منطقه های مختلفی داره، بعد یه وجود خیالی داره، بعد یه وجود عقلی داره، یه وجود روحانی، روح داره، لب داره. این نفس محل فعال وجود منه، یعنی اونجایی که من حضور دارم. تعبیرشون بعضی اینه، مملکت وجود انسان یه اولی داره یه آخری داره. نفس اون قرارگاه و توتن منه که حقیقت من الان اونجاست، تو منطقه خیالم، در منطقه جسمم. مثلا هر قوه‌ای از قوا که شدیدترین فعالیت رو داره محل توتن نفس انسان. بعضیا حالا نفس رو یه معنا، مسئله نفس مسئله بسیار مهمیه، رو شناختش، ساختنش. اصلی ترین قوه‌ای که در انسان عمل میکنه در وجود ما همین نفس ماست. حالا از نفس اماره شروع میشه تا نفس راضیه مرضیه، یعنی همین خود وجودی ما تا یه مدتی تو یک منطقه همه وجودش حواس، نقطه مقابل عقل. هوا داره، هوس داره، هواهایی داره، بعضن خشمه، بعضن کینه است، بعضن ناراحتیه، بعضن طمعه، بعضن خیاله. این نفسه، نفس که اصل وجود ماست و چیزیست که ما از این عالم با خودمون به عالمانه دیگه میبریم. همینه. عقل همراه نفسها، اونی که داره خوشبخت و بدبخت میشه همون نفس منه. قد افلح من زکا، همینه نقطه تربیت، نقطه تکامل، نقطه تحول. همین نفسه، همونی که گفتن اگه شناختیش به انفع معارف رسیدی، همونیست که گفتن اگر اهمال کردی همه چی رو از بین بردی. این نفسه. قد افلح من زکا، همونیست که دستور به جهاد باش دادن. روایات متعددی هست تعامل و معامله با نفس، چون رساله حقوق جامعه یک کلمه گفته حضرت و ما میخوایم یک کلمه ای رد کنیم. این نفس رو وادار کن به اطاعت خدا. یعنی هر وقت نفست خواست حرف بزنه ببین خدا چی میگه، تحمیل کن. تعبیری که روانشناسا امروز میگن همون کودک درون. کودک بهش میگن از جهت که جاهله. حالا بعضی میگن اون دیو اهریمن درون به خاطر اون شیطنتای. نقطه عمل تمام دشمنهای ما همینجاست. اگه نفس انسان رام بشه، تربیت بشه، مطیع خدا بشه، اطاعت حق بکنه، در مقابل حق و عقل تسلیم بشه، تقریبا همه مشکلات بشر حل میشه. حق نفس اینه که ان تستعملها به طاعت الله، او رو تو راه اطاعت خدا به کار بگیری، تربیتش کنی. مثل یه کاریه که این نفس تربیت میشه، همونی که به مرور زمان تمکین میکنه به حکم عقل بلکه اگر درست تربیت بشه دعوت میکنه به حق، زودتر از این که حکم عقل بیاد تمایل هست دیگه، از لذت عبادت لذت میبره، از صداقت لذت میبره، از کار لذت میبره، چون تربیت شد. درست مثل یک انسانیست که در مقابلتون قرار داره، باید همون جوری مثل یک بچهی که خدا بهت داده تربیتش کنی، چطور با مراقبت مستمر او رو با اعمال نیکو، رفتارهای شایسته عادت سازی میکنی توش تا کارهای درست رو انجام بده. میگه حق نفس اینه، شایسته و بایسته برای نفس اینه که او رو در راه اطاعت خدا به کار ببندی تا تربیت بشه. این حق نفس. و حق اللسان الزامه عن الخنا، فوش نده، توهین نکن. و تعویده الخیر، او رو عادت بدی به گفتار خوب، حرف شایسته. و ترک الفضول، سه تا کلمه شد، دشنام ندی، به خیر عادتش بدی. فضول اضافه هم حرف نزنه، زبان با اضافه گویی هم خیلی مشکل میسازه. لا فائده تفیها، حرفای اضافهی که فایده نداره. و لذین عن اللغوه معرضون. والبر بالناس، نیکوکاری، نیکی کردن با زبانت. و حسن القول فیهم، درباره اونها حرف خوب بزنی، غیبت نکنی، بدگویی نکنی، حرف تو به بدگویی، حرف باطل نزنی. اینم حق لسان. یعنی همه اعضا و جواره حقوق دارن، اول از حق الله شروع کرد، حق نفس، حق لسان. و حق السمع، تنزیه عن سماع الغیبه، غیبت گوش ندی. چرا غیبت رو ذکر کرد؟ مبتلا هم بهترین، بیشترین چیزی که مردم گیرش هستن همین غیبت. عزیزان اگه غیبت از میان جامعه مؤمنین برداشته بشه، بسیاری از مشکلات حل میشه، بسیاری از مشکلات. تنزیهو عن سماع الغیبه، بر حذرش بداری، پرهیزش بدی از شنیدن غیبت. و سماع ما لا یحل سماعه، گوش کردن چیزی که گوش کردنش حلال نیست، مطلق دیگه گفت، چیز خاصی نام نبرد. غیبت رو نام برد چون یک کسی رو ابتلاس، شاید نه از همه بدتره، خیلی خیلی کاره. حالا دیگه صوت حرام، صدای نامحرم، حرف باطل، تا اینکه گفتیم من از قائل ناطقن فقط عبدهو، گوش کردن به کسی که حرف خدا نمیزنه، حرف غیر خدا میزنه، اسقا. لازم هم نیست عزیز من آدم باشه ها، همین گوشی، همین تلویزیون، این چشم سپردن، گوش سپردن، دل سپردن به چیزی که باطله، حرف حرف خدا نیست، راه خدا نیست، اینا نهی داره. فقط عبدهو، بعد فرمود اذا امکان ناطق، اونی که داره حرف میزنه، اگه حرف خدا میزنه تو با گوش کردن داری عبادت خدا میکنی، و اگر حرف خدا نمیزنه، حرف باطل میزنه، حرف شیطان میزنه، تو با گوش کردن داری عبادت شیطان میکنی. فان کان ناطق نطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان، عبد الشیطان، شیطان عبادت شده. اینم گوشه، باید مراقب باشی، هر چیز نباید تو این گوش بره، حق نداری به هر چیز گوش بدی. غیبت ممنوعه و هر چیزی که ممنوعه ممنوعه. و سلام. و حق البصر، چشم، ان تغضه اما لا یحل لک، چیزی که حلال نیست حق نداری نگاه کنی. و تعتبر به نظر الهی، از اون طرف نگاه حرام ممنوع، نگاه عبرت واجب. افلا ینظرون الی الابل، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. یه واجب داره یه حرام ذکر کرده، مفصلتر اگه بخوایم اینو خیلی باز بکنیم خودش شاید چند سال طول بکشه این بحث، هر فقرش میشه تفصیلاتش بیاد، شرحهای خوبی نوشته شده، اگر عزیزان شرحش هم تهیه بکنن یه اشارهی بشه، گناهایی که با گوش انجام میشه، گناهایی که با چشم انجام میشه، مطلقا فرمود چیزی که خدا گفته نامحرم نگاه نکن، نگاه حسد ممنوعه، نگاه مقایسه ممنوعه، تا برسه به ولا تمدن عینک، این چشم دوختن به اموال دیگران. 4-5 تا عضو گفتن ریشه رذایل اون روایت 4000 حکمت لقمان، گفت تو 4 کلمه خلاصش کردم ها، اذا کنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، تو نماز حواست به خدا باشه، این قلب تو یاد خدا، نمازت خراب. اذا کنت فی الطعام علی المائده فاحفظ حلقک، میخوای بخوری این چی داری میخوری، حروم نره پایین. و اذا کنت فی الناس فاحفظ لسانک، تو مردمی داری با مردم زبون چی داری میگی. و اذا کنت فی بیت الغیر، به خونه خودت، چشمت به اون چی که داری باشه، به اونی که نداری نگاه، فاحفظ عینک، تو خونه دیگری هستی نگاهت نباشه، این چی داره، اون چی داره، اون چی داره. ریشه بس همه مشکلات یکیش هم همین چشمه. ممنوعیت ها زیاده، عرض کردم پیغمبر نهی میکرد جوانها رو از نگاه کردن به شترهای رهرو، مثل ماشین های مدل بالا دیگه، دید طرف نگاه میکنه صبحون قدوس میگه، صدای ماشین نسه اینو میکنه، همینجور نگاه میکنه. این نهی شده، چون حسرت دنیا میاره، حب دنیا میاره، ضرورتی هم نداره. حالا این صدا شکار میکنه، بیشتر من و تو رو آزار میخوان بدن. و حق و یده که الا تبسط ها الا ما لا یحل لک، دستم حق نداری دراز نشه بر چیزی که حلال نیست، دراز میشه برای خوردن، دراز میشه برای برداشتن، دراز میشه برای برخورد کردن، دست حق نداره بست پیدا کنه بر اموری که حلال نیست. حرام باید از دست جمع بشه، اینا حرام های یدی و عملیه. خدای نکرده ضربه‌ای بزنه، برخوردی بکنه، مواجهه‌ای بکنه. و حق رجلک، و حق رجلک، حق پات، الا تمشی به هما الا ما لا یحل لک فبه هما تقف علی الصراط فانظر الا تزل بکت فتر داف النار. با پا طرف حرام نرو، مجلس حرام نرو، مجلس باطل نرو، حرام اخلاقی، حرام سیاسی، حرام اقتصادی، پا رو وسیله رفتن به مجلس حرام نکن. مجالسی که خدا دوست نداره میگه این کارو نکن تا فردا قیامت پا رو پل صراط نلغزه. بدانید آنچه که در قیامت و برزخ رخ میده همین چیزیست که تو زندگی امروز ما رخ داده، همین است که تو زندگی ما داره اندل محقق میشه. اگه طرف مجالس گناه رفتی پا رو صراط میلغزه. اگه خدای نکرده از مجالس خوبان تو این دنیا محروم بودیم، حال نداره، پشتکون نمیخوره، اما پناه بر خدا. نفس وقتی هواش اونوری شد، به مجردی که توجهش به نفس پا حرکت میکنه برای مجالس که دوست داره، هوا داره، هوس داره، اما اونی که دوست نداره رو انجام نمیده. و حق بطنکن لا تجعلها و آن للحرام و لا تزید علی الشبع، دو تا کلمه، آقا شکم، معده، حرام نره توش، فحفظ حلقک، خیلی تاکید کردن. دو تا هم داریم، دو تا کلمه، یکی حرام صریحه، یکی شبهناکه. این دو تا رو گفتن متوقف بشید، نخورید لقمه شبهه، نخورید. این همون چیزیه که انبیا اسمتشون رو با این حفظ میکردن. وقتی پیغمبر رو میخواستن یهود، موقعی که بشارت تولد شنیدن که منجی آخر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، وقتی شنیدن که این ظهور کنه، ظهور کرده برای اینکه امتحان کنن که آیا پیغمبره یا نه، چند سفره حضرت رو دعوت کردن، چون در کتبشون شنیده بودن که خداوند او رو از حرام نگه میداره، دستش به حرام نمیخوره. مکررم گفتیم اینا یه گوسفندی رو غصب کردن، دزدی کردن، کشتن، بریان کردن، پیغمبر رو دعوت کردن سر سفره. پیغمبر سر سفرهشون میشست، پیغمبر دعوت و اجابت میکرد، از سفره خورد ولی از این گوشت بریان وسط نخورد. بهش گفتن چرا نمیخوری؟ کودک ها، حضرت فرمود که دست میبرم طرفش، مسدد من که علمه شدید القوا، همون جبرئیله، دست منو برمیگردونه که انه حرام باشه، ولی همه چی خورد اما از این نه. فردای اون روز رفتن با بچه معامله کردن، یه گوسفند معامله شبهناک، گذاشتن همون غذا طعام، گوسفند رو گذاشتن وسط. پیغمبر این دفعه دستش به لقمه میخورد، اما تا میومد طرف دهنش بره میافتاد. پیغمبر منصرف شد، گفتن چرا؟ گفت حبیب من، که انه لقمه شبهه باشه. خداوند انبیا رو با لقمه حلال حفظ میکنه. عزیز من اگه میخوای حالاتت در روایت داره، اگه لقمه حرام خوردی وجود تهن و الال حرام به گناه مایله. اگر میبینی بعضی انقدر دوست دارن غیبت بکوش میدن، اصلا به وجد میان. راستی میدونی خبر داری فلانی 4 ساعت چرت پرت میگه از مردم، هیچ فایده ای هم براش نداره، خسته نمیشه. این مال لقمه هاییست که مشکل داره. ملعت خطون و کمن الحرامه و شبهه، یعنی این، یعنی دیگه اثر نمیکنه، به خیر مایل نیست. برعکس این که میبینید بعضیا به این جور مجالس میخورن حالشون بد میشه، متنفر میشن، لقمه هاشون حلال. حق بطن تو اینه که عروب وعا و ظرف حرام قرار ندی، شبه هم قرار ندید. گفتیم اگر کسی حرام و شبهی که فهمید و پرهیز کرد، حرام و شبهی که نمیفهمه رو خدا پرهیزش میده. اینو بهش میگن اسمت اکتسابی. اونی که میدونی انجام بده، اونی که نمیدونی خدا برات انجام میده. اینم مرحله بعد. ولا تزید و علی الشبع، یه چیز دیگه هم گفتن. حالا سه تومن روی سیری غذا نخور، این نهی شده تو روایت ما، نهی شده. قدمای ما فتوایی به حرمت میدادن، رو سیری غذا خوردن رو حرام میدونستن. دلیلش هم روایات متعددیست که تو بعضیش تصریح شده یورس القصه، انسان قلبش دلش روحش میمیره، فطرت درک فطریش رو از دست میده دیگه، خیلی سوا رو نمیفهمه، حالت عقلش از دست میده، عقل تشخیص درستی نادرستی توش از بین میره. اینا فتاواشون این بودن، کسی که اون چیزی که باعث قساوت قلب میشد رو نهی میکردن. ولی خب هی اومدیم جلوتر خب خیلی سا شلتر شد، مردم شل گرفتن، اینا هم شلتر گرفتن. حالا این زیاده بر سیری، سه جور غذا گفتیم. یک فوق شبع، فوق سیری، اینو که فتوای حرام داریم. سیری مکروهه. مستحب اینه که هنوز اشتها داری، میل داری، سیر نشدی، از سر سفره پاشی، این استحباب. اما غذای انبیا قوت بوده، یعنی حتی اون مقدارم نمیخوردن، بعضی حجم گفتن. تو معده های ما رو نمیگن، معده های ما، چون با یکی از این دکترها هم صحبت کردیم، گفت معده تو طبیعی انسان اگه تو جنگل و اینا زندگی کنه، با کار و فعالیت زندگی کنه، همون نیست که تو عکس ها میبینید، یه چیزی حالا محدودی. اما این چیزی که الان عکس میگه معده اصلا کلو گرفته و این حجم بطن هم مال معده است، معده ورم کرده، بزرگ شده، این خورده خورده، این معده باز شده الان هم عمل میکنن، اندازه قبلش میکنن، بعد 5-6 سال دوباره باز الحمدلله ورزش میکنن، رشدش میدن، این معده است. بعضی ها میفرمودن 1/3 غذا بیشتر توش نخوره. سلس للطعام، سلس للشراب، سلس للهوا، من نفس بتونی نفس بکشی. دی بعضی میخورن کمربندم باز میکنه، حالت احتضار بهش دست میده، بعد محرم از اون یه روز روزه میگیره بیچاره، بعد تا سر افطار چنون جبران میکنه که فکر میکنم بعضی ها که فلسفه روزه رو جعل کردن، میگن تو روزه نگیر، میگه بعدش هم خیلی قشنگ میگه، میگه آدم صبح تا شب نمیخوره، شب میتونه درست بخوره. حالا اینجوری میشه. بعضی 1/3، بعضی میگفتن نه از اون کمتر، 1/7، 1/10 معده رو میگفتن قوته. قوت یعنی چی؟ آدم یه مقدار غذا بیش از حد نمیخوره، دیگه ضعف میکنه، جون نداره را بره حرف بزنه، هرچی هم بهش بگن نگاه میکنه، این دیگه حوصله نداره. تو جلسه اگه بشینه مثلا، تو جلسه همه صحبت میکنه شو. ها این نه، غذا للقوته. انبیا غذاشون قوت بوده، نه سیری، نه حتی سلس. لذت قوت یه غذای لذت بخشترین طعام هم طعام قوت، جون میگیره آدم. قدیم غذا میخواه گفتن جون گرفتی پاشو، الان میگن سیر شدی، الان دیگه ایسته میگن نه باز بخور، دستم رد نکن، میگه بابا سیر شدم. اینجور قدیم قوت عرض کردم، قوت یعنی اون چیز که جون بگی. به روی سیری خوردن و شدیدن نهی کردن، حماقت میاره، بلاهت ذهنی میاره، هی توضیح میدی نمیفهمه، نگات بهش میگی بدبخت میشی، هی نگات میکنه، میگه حالا یه راهی نداره، عقل کار نمیکنه، اراده ضعیف میشه، انسان بی غیرت میشه، اون لنگ و آر ازش میره، بی خیال میشه، بی تفاوت میشه. این نهی شده ها. لذا حق بطن، حق شکم اینه که حرام نخوری. ما ایش شبهر هم از جاهای روایت دیگه گفتیم فوق سیری هم نخوری، فوق سیری. البته باز چیزای دیگه هم هست، حرام حلام خوراکی انواع داره، یه بار گوشت خوکه، یه بار تو ظرف طلا و نقره است، اون اکل استکباریه، اون یه چیز ایجاد میکنه، اون یه چیز دیگه. حرام ها یه جور نیست، اکل حرام یه جور نیست. و حق و فرجکه ان تحسنه عن الزنا و تحفظه من ان ينظر الی. حق میانه، اندام میانه اینه که خدای نکرده آلوده نشه، او رو از شهوات حرام حفظ کنی. زنا کنایه از شهوت حرامه، کنایه از رابطه جنسی نامشروعه، فرقم نمی کنه. دلیلش هم سوره مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یعنی فقط نکاح، فقط. لذا انواع لذت‌های جنسی حرامه، فقط نکاح، همه ی لذت‌های جنسی. اما از خدای نکرده نامحرم باشه، زنا باشه، هم جنس باشه، چیزهای مختلف دیگه. الان دیگه الحمدلله اینقدر عالم این آدم‌های آلوده به شهوت‌ها چیز شدن دیگه، نمیدونم با حیوانات بشر کجا داره میره، پناه بر خدا. که مثلا اینو حفظ بکنه، این حق فرجه. و الا پناه بر خدا عزیزان، این زبانهایی که دروغ گفت، این زبانهایی که تهمت زد، این گوشهایی که شنید، این چشمهایی که به حرام نگاه کرد، اینا هم تو این دنیا اون بصیرت و بینایی و عبرت دیگه، نگاه عبرت نمیفهمه اینا دیگه. گوش موعظه معنا نداره، گوش که حرام گوش کرد موعظه گوش نمیده، گوش نمیده. علاوه بر این که فردا قیامت انواع عذاب ها اکتسابات خود ماست تو این دنیا، خدا از کسی انتقام نمیگیره، جزاست، انتخاب خودته، بچش عمل خودته، عمل خودته. جزا هم به ما کانو یعملون، نتیجه خود عمله، انعکاس کار خودته. فقط تو اون دنیا ظلمت بود، جهل بود، نمیدیدی داری چی کار میکنی. اینجا دار حقایق و دار حقیقته، داری میبینی داری چی کار میکنی، نتیجه عملتو به عینه میبینی. پس حق فرج ان تحسنه عن الزنا، او رو از زنا حفظ کنی، نگرش داری. و گفتیم کنایه از همه شهوت‌های حرامه. و تحفظ او من ان ينظر الی، نگاه، نگاه میانه، که در مورد مرد بارها گفتیم، در مورد مرد همینه عزیزان. همیشه یه پوشیدن، حالا زنا خب الحمدلله خانواده ها مذهبی بودیم، ولی زنا مراتب داره، زنای چشم، نظره، نزای شام، بو، نامحرمی که عطر میزنه میره تو جامعه عمومی، حتی پسر که ارتباط با دختر برقرار میکنه، حالا به هر دلیلی از کنار این دختر عبور میکنه، باید مراقب لباسش باشه، پوشاک باشه. لباسها بدن مناسب نیست، تنگ بدن نماس، اصلا این لباسهای که الان ما میشونم کلن بدن نماس، کلن بدن نماس. حالا دیگه بعضی هم که الحمدلله حالت چسبیده کامل به بدن میپوشن، اینا ممنوعه، اینا خودنماییه، اینا جایز معلوم نیست باشه، از فقهاتون بپرسین. اینا محرک تأثیر داره رو جنس مقابل، باید بپوشونی، نه ببینی نه نشون بدی، نه بپوشون نه نشون بدی نه نگاه کنی، بپوشونی و بپوشانی، نباید بذاری ببینن، خودت هم نباید ببینی، عورت ممنوعه. اینها حقوق، حقوق فرجه. و الا عرض کردم جزا میبینه، فردا چرک و خونابه و دردها و انواع عذابها مال این را عدم رعایت هست. و حق و صلات، میرسیم به صلات، چقدر گذشته؟ گفتن به 8 نرسه، خب بذارید این هست صلات رو بخونم. و حق الصلاة، حق نماز، عزیزان، در میان عبادت هیچ عبادتی مثل نماز نیست. بزرگان می‌فرمودند در سلوک عبادی، اونهایی که دستورالعمل تربیتی و اخلاقی می‌دادند به نفوس انسان‌ها، می‌گفتند نماز نماز، عزیز من نماز تو درست کن، نماز تو سر وقت انجام بده، نماز رو به موقع با آداب با حضور قلب انجام بده، همه چی درست میشه، ستون دینه. متاسفانه شیطان نمیذاره اول اصلا قبول کنیم مهم اینجاست، بعد که یه نفسی بالاخره صحبتی پدری استادی ول نکرد سماجت به خرج داد انقدر گفت تا بالاخره به گوش ما نشست، نمیذاره تو عمل دنبال کنی. ولی اگر کسی موفق شد نماز رو بفهمه، اهمیتش رو بفهمه، اول میگه انت علم، اول بفهم انه وفادتون الالله تعالی، نماز وروده، نماز ملاقات با خداست، نماز اذن ورود با خداست، خدا اذن داده، اذانه، اذن داده، حی علی الصلات، اذن ملاقات داده، دیدار با رب العالمینه، ملاقات با خداست. نماز شوخی نگیر، اولینه، بدون ملاقات خداست. پس تأخیر نکن، اذن داده بیا، من خدا رو معطل کردی؟ دو، حرمتش رو بشناس، حریمش رو بشناس. و انک فیها قائمون بین ید الله، وقتی بلند میشی میگی الله اکبر، روبروی خدا ایستادی، نه اینکه خدا شبه تو هوا دنبالش بگردی. این اذن خداست، یه ادب تعلیمی داده که به مجردی که این تکبیرت الاحرام رو گفتی روبروی خدایی. خدا کیه؟ خدا همه چیز توست، با کسی دیگه مگه کاری داری؟ اصلا مگه چیزی از تو دست کسی دیگه هست؟ فاذا علمت ذلك كنت حقیقا تقوم فیها مقام الذلیل. وقتی فهمیدی نماز چیه، در حال نماز کجا ایستادی، چه مقامی داری، روبروی کی ایستادی، چه جایگاه مهمیه، ذره ذره خطورات و رفتارت داره ضبط میشه. میگه وقتی اینو فهمیدی حقیقا شایسته ای، یعنی بدون این نمیشه. اینکه بارها گفتیم عزیزان، بسیاری از امور تو ما گم میشه چون اهمیتش نمیدونیم، بسیاری از امور رو ما ترک میکنیم، دنبال نمیکنیم چون اهمیتش نمیفهمیم. لذا فرمودن مهمتری اینست که بفهمیم این مسئله است، این مهمه، درک اهمیت تولد گرایشه. تا نفهمی چقدر مهمه، اصلا انگیزه ای برای دنبال کردن نداری. میگه اول باید اینو بفهمی، حالا شایسته‌ای بدونی، حالا که فهمیدی کجا هستی، شایسته است که چی باشی؟ ان تقوم مقام الذلیل الحقیر. ذلیل یعنی عبد، بیچاره. میبینید اهل دل نمازشون چه شکلیه که خدایا میفهمه گیره دیگه. همون آدم اگر خدا نکرده کسی بنده خدا نشد، این ذلت رو یه روز جلو دکتر میکنه، یه بار جلو رئیس شرکت میکنه، یه بار جلو این، جز ذلت ماندگار ذلیلتر و پستر چیزی نمیشه. اما اینجا ذلت آقاییه. چرا؟ چون رو تو زمین نمیزنه. چرا؟ چون او گفته بیای، منت تو هم کشیده. چرا؟ چون ارحم الراحمینه. میگه رو تو نزنین، تو ادبیات عرب بوده که این آر میدونستن رو زدن، رو نزن الا به سه نفر، یک عالم قرآن، دو جوان مرد. کسی که وقتی روز زدی رو تو زمین نزنه. اینجا حق این که ذلت کنی، الحقیر کوچیکی کنی، الراقب و راهب، یعنی همه هوس‌ها و آرزوهاتو بیاری در خونه خدا، همه نگرانی و ترسات هم بیاری در خونه خدا، به خدا بگی چی نگرانی، خدایا رحم نکن، خدایا ولم نکن، خدایا منو به این و اون نسپر. این حق اینه که جلو خدا اینجوری حرف بزنی. تو نماز متاسفانه ما اصلا با خدا کاری تقریبا نداریم. خیلی از ماها متاسفانه شیطان انقدر ما رو فریب میده، به عنوان یه مناسک انجامش میدیم میریم، اصلا انگار با خدا کاری نداریم، حرفی نداریم. اینکه انقدر در عبادت تشویق شده با من حرف بزنید، خواستهاتون از من بخواید، اگه آب دیدی وضو گرفت نگرفتی، جفاکاری، تا آخرش چی؟ قنوت، از من بخوا، ادعونی بند من بخوا، پناه بر خدا. به همه میگه، به خدا نمیگه، به همه امید داره، به خدا امید نداره. روایت هم داره میگه بیچارت میکنم، بدو برو بیچاره. اینم برای چیه؟ خدا رحمت کنه. فرمود بیچارت میکنه که باز برگردی. خدا منتقم از جبارین هست، اما ماها فقط جز بدبخت کردن خودمون کاری نکردیم. الراجی الخائف، هم امیدوار هم نگران. المستکین المتضرع، بیچاره. المتضرع المعظم، به من کان بین ده به سکون و الوقار، با آرامش و وقار. و تقبل انها به قلبک و تقیمها به حدود به حدودها و تقیمها به حدودها و حقوقها. این آداب صلات عزیزان دو تاست، آداب قلبی، آداب قالبی. در اصطلاح در باب کتاب آداب ملکوت گفتیم آداب قلبیش هم حضور قلبه، بفهم جلو کی وایسادی، حواست این بر اون بر نره. اینه تکبیرتون هم همینه، جنبه قلبی، آداب قلبی صلات سخته. قالبی هم همینه، عبا بندازید رو به قبله وایسید، تسبیحات رو بگی، اون تکبیر ببخشید تکبیرات رو بگی، بعدش تسبیحات بگی، تعقیب بگی، نمیدونم. این آدابه، حدود و قیود انجام بشه. حق صلات اینه که رو نماز سرمایه گذاری کنی. الفیه نفلیه 2000 مستحب، 2000 مستحب در نماز رو شهید ثانی جمع کرده. قیودشو، سبک ایستادن، نگاه کردن، در حال رکوع چشمت به چی باشه، در حال قنوت چی جور باشه، دستت چقدر بیاد بالا، تسبیحات اضافه، مستحباتی که در لابلای نماز گفته شده. حق نماز اینه که به نماز بپردازی، حفظش کنی، خرابش نکنی، زایش نکنی که نفرینت کنه. زیعک الله کما زیعتنی، خدا تو زیعک الله خیلی حرف بدیه ها، یعنی خدا زایت کنه تو رو، نگفت زندگی تو زایه کنه. زندگیش خوبه، همه چی هست توش، زن خوب داره، شوهر خوب داره، خونه خوب داره، اما خودش بدبخت. به همه چی میرسه جز خودش. میدونین چرا؟ چون حرمت نماز رو نگه نداشت. نماز نگه دارنده است. بعد میگه حفظکالله، وقتی رعایت میکنه، با حضور قلب میخونه، حفظکالله کما حفظتنی، همونطوری که منو حفظ کردی، کما هم مشخصه دیگه، همونطوری که منو حفظ، به حدی که منو ضایع کردی خدا ضایعت کن، به همون اندازه که منو حفظ کردی، کما کما، به همون شکلی که حریم منو نگه داشتی خدا حریم تو نگه داره. تو روایات داره اگر کسی نمازش رو حفظ بکنه همه چیش حفظ میشه. در روایات تصریح شده، همین حدیث 27 کتاب اربعین حدیث که با عزیزان طلبه میخوندیم همینه، میگه اگه نماز درست که همه کار تو درست میکن، نماز تو خراب کردی بیچارت میکنم، بیچارت می دنبال دنیا میدونمت، آخرم کارت درسته میشه، آخرم بیچاری. اما اگر رابطه و حریم تو با من تو نماز حفظ کردی، کاراتو درست میکن. عزیزان نماز رو درست کنیم، حق نماز بالاست و این فردا از ما مطالبه میکنه، این با من چه کردی، با من چه کردی، اینا حق صلات. رزقنا الله ان شاء الله و یکم و حق الحج ان تعلم انه وفادتون الى ربک، حجم یک مهمانی خداست، دعوت الهیه، دعیتم دعیتم ها الى ضیافت الله ماه رمضان، اینم دعوته، حج دعوت میفرمودن، دعوت، نه قسمت نه همت، دعوت. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی خدا اسباب داده بیا، بیا خانه من. خدا ایشالله قسمت کنه اونهایی که مستطیع هستن، اونهایی که مالشون در یک سال لازم نیست، در یک سال عمرشون داراییشون به اندازهی برسه که بتونن یه حج به جا بیارن برگردن. اگه اون سال حج به جا نیارن، حج برگردنشون مستقر شده، تمامه. روشن چی داریم اسمو؟ یا اگر امکان ثبت نام داشتن میتونستن ثبت نام کنن، ثبت نام نه. حالا اگه بعدش گدا هم بشه باید حج به جا بیار، ولو با قرض کردن. یک سال اگر انسان داراییهاش، لزوم هم نداره خونه داشته باشه، نه، اگه آدمی که خودش برادراش همه تا حالا مستاجر بودن باشه، یعنی با اجاره خونه اجاره‌ای هم زندگیش میگذره، لازم نیست. همینقدر که مازاد بر مخارج عادیش یه پول حج داشته باشه مستطیع باید حج رو به جا بیاره، و اگرم به جا نیاره خیلی تعبیرات عجیبه، برکات عجیبی داره حج و عوارض عجیب و عواقب عجیبی داره ترک حج. مت یهودی یا او نصرانی، یا میگن اینها بهشون میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی، چون یهود و نصرا حج رو ترک کردن، چون حج آیین ابراهیمی بود، اینا به دلالی ترک کردن و این یه نوع کفره، سبب کفر. خداوند تاریک حج رو در قرآن کافر نموده، فمن کفره فان الله غنی عن العالمین. از این که روزی رو خوب میکنه، طول عمر میاره، گره های زیادی تطهیر ذنوب وقتی انجام میدید، میگه وقتی برمیگردید میگه مثل روزی که از مادر متولد شدید هم وضعیتتون میشه. و فرار الی وفود و مهمانی خداست، فرار من ذنوبک، فرار به سوی خدا از گناهانه که تطهیر میشه. وقتی برمیگردی میگه مو اعمال تمام میشه، طواف حج تو انجام میدی، کار حج تمام میشه، میگن ها زندگی تو از نو بگیر، همه گذشتت پاک شو. خدا ان شاء الله روزی کنه. و بهی قبول توبت که به سبب حج توبت قبول میشه. و قضاء الفرض الذی اوجبت علیه، عملا هم واجبی که به گردن تو بود رو به جا آوردی. و حق الصوم، این دیگه باشه. خدایا به آبروی محمد و آل محمد و همه ما توفیق انجام وظائفمون و رعایت حقوق عذاب و جوارحمون رو به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.